أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این طریق جواب بود از استدلال به علم اجمالی ثانی که تنجیز علم اجمالی کلن در اثر بنای عقلا و سیره عقلا است، نه به حکم عقل. نسبت به مرتبه موافقت قطعیه، نسبت به مخالفت قطعیه، بله اون حکم عقله، اما نسبت به موافقت قطعیه حکم عقل نیست، بلکه بنای عقلا و سیره عقلا است. به همون توضیحی که گذشت که در موارد علم اجمالی از بین مبانی ثلاثه مبنای اول درست که علم به جامع پیدا میشه نه به خصوصیات. اصلا خصوصیات تحت علم و متعلق علم واقع نمیشه، جامع متعلق علم واقع میشه. وقتی جامع متعلق علم شد، پس خصوصیات مورد قاعده قابل بیانه، چون اونا بیانی برشون نیست، علمی برشون نیست. بله جامع علم برش هست، پس بیان داره، اون مورد قاعده قبح قابل بلا بیان نیست. خب جامع، نسبت به جامع ما ای کاری کنیم که اصلا این جامع امتثال نشه، اون مغالبات قطعی است. اما اگر یک فرد آوردی، خب جامع به ایجاد یک فرد موجود میشه، الانطباق و قهری. بنابراین کافیه، چون احراز کردیم موافقت را با او، نه احتمال میدیم موافقت کردیم، احراز کردیم موافقت با او و احتمال مخالفت هم اصلا نمیدیم تا اینکه آقای اصفهانی بفرماید احتمال مخالفت هم با تکلیف منجز قوی است عقلا، احتمال نمیدیم. پس بنابراین از نظر دیدگاه عقلی ما تنجیزی نسبت به موافقت قطعیه به این معنا که اطراف را بخوام احتیاط کنیم نداریم، بلکه با همه آوردن یکی موافقت قطعیه حاصل است. بله عقل اینجوره حکمش، اما بنای عقلا بر این است که در این موارد، حالا یا به بچه اول یا به بچه ثانی، به گفته ایشون که یا علم به جامع را علم به فرد هم می دانند، پس تو نظر اونها خلافاً لاون حکم دقی عقلی، در نظر عرف وقتی جامع و دون هسته میگن فرد هم می دونه، پس مورد قابل بیان نمی تونه باشه فرد، اون خصوصیات هم مورد قابل بیان نمی تونه باشه، چون علم به جامع علم به اونها هست. و یا اینکه نه، حالا اگر نگیم علم به جامع علم به اونا هست، در نظر عرف هر چیزی که اون جامع محتمل است بر اون منطبق شود، اون در نظر اونها باعث تنجیز او میشه، هر چی محتمل از اون جامع بر اون منطبق شد. و اینجا این جامع خب محتمل است بر این منطبق شود، منطبق بر اون منطبق شود، پس بنابراین موجب تنجیز میشه و باید احتیاط کرد و اطراف رو. و اینجا هم اگر شما بگید که خب مؤمن شرعی داریم نسبت به این اطراف، جواب این است که مؤمن شرعی هم در اینجا جاری نمیشه. این فرمایش حاصل فرمایش محقق منصوبه به محقق سیستانی دامزدالله است. خب یه حرف نویست البته که بالا در این باب کسی بگوید تنجیز در اطراف علم اجمالی، این به حکم به سیره اغلا و بنا اغلا است، به عقل ربطی نداره و عقل هم جرفی نمیزن. بعد بفرماید خب حالا که بنا اغلا شد، ما باید احراز کنیم بنا اغلا رو در هر جایی که میخوایم بگیم این علم منجزه است و باید احتیاط کرد، باید احراز کنیم. در علم اجمالی های سابق، در موارد که علم اجمالی سابق داریم و لایق داریم، یا اصلا دیگه سابق و لایق نداره فقط یه علم اجمالی داریم، در اونجا که یه علم اجمالی داریم این بنا محرزه بر ما. در جایی هم که علم اجمالی سابق و لایق داشته باشیم و حد مشترکی نداشته باشن، اونجا هم همینجوره. اما در جایی که علم اجمالی سابق و لاحقی داریم که این لاحق با سابق در یک بعض اطراف مشترک هست، مثل بحث ما، در این موارد ما شک داریم همچه بنای و غلا دارن اینجا هم. بله؟
چرا شک میکنیم؟
چون نمیدونیم، واقعیتی برامون احراز نشده که همچین بنای و غلا دارن یا ندارن.
ملاک ها میگه یکی نیست؟
بله؟
ملاک ها در هر دو صورت چه اونجایی که مشترک باشه چه نباشه یکی.
ملاکش چیه؟ ما ملاکش که نمیدونیم، لعله اون باشه لعله اون باشه. گفتیم عبارت ظاهر عبارت ایشون هم مناقشه که ایشون فرمودن، ظاهر عبارت دارم گفتیم مقصودش معلومه چیه. یعنی در این جور موارد، این به خدمت شما عرض شد که فرمایشش. خب یه عرضی دیروز کردیم و اون این بود که در علم اجمالی به ایجاب ها و اوامر، اونم اوامری که مقتضاش مثل نواهی نباشه، در این موارد این کلام قابل تصور هست. تا حالا بعد برسیم به اون، قابل تصور هست که بگیم عقل نمیگه باید بین اطراف جمع بکن، برای اینکه وقتی یه فرد رو آوردید شما جامعه علم دارید، یه فردم که آوردید فرد جامعه الانطباق قهری و الاجزا و عقل. مثل این که گفته سل بین الحدین، خب وقتی گفته سل بین الحدین شما هر وقت نماز به جا بی اول وقت آخر وقت وسط وقت هر وقتش انجام بدید الانطباق و قهری و الاجزا و عقل، معنی نداره بگیم باید جمع بین اطراف بکن. ولی در جایی که نهی به جامعه خورده باشه، نه امر به جامعه خورد، یه این جامعه رو پدیدار نکن، یا امری خورده که مثل اونه میگه اجتناب از این جامعه بکن، خب همونطور که در اصول فرمودن اجتناب از جامعه یا پدیدار نکردن جامعه تحقق نباشتن به جامعه، این است که ما اینو باقیم اعراض بکنیم در اونجا که افرادو میشناسیم، کل افراد باید اجتناب بکنیم. 99% رو اجتناب کنیم و یکی هم اجتناب نکنیم، جامعه محقق شد، اجتناب هم نشد. در جایی هم که فرد جامعه، یعنی فردی که جامعه در ضمن اوست نمیدونیم کدومه، بیام یکیشو بسنده کنیم به یکی، عقل چطور اینجا میگه که گم شد این نباشه و اون دیگری رو انجام بدی، لالا جامعه در ضمن اون باشه و اون داره محقق بشه، اجتناب از اون نشده. پس بنابراین حالا به ذهن قاصر میاد، البته ما نمیدونیم توضیحات بیشتری کلام داشته باشه، این مقداری که حالا وصل الی اینا، این مقداری که وصل الی اینا که محاسبات رفته در اون بخش، یعنی اون جایی که مثال هایی که اونجوریه و این مثال ها مورد توجه قرار نگیره.
اسیان و انتصار همیشه یک رابطه ای دارن که داستان لحماس دیگه، یا یک امر انتصار میشه یا اسیان میشه، درسته؟ هم امر تکلیف یا
امتثال
یا
اسیان
میشه. در
مونانفی وقتی که ممکنه امتثال نشه اسیان هم نشه،
چی بشه؟
این که به مسلک آغازی ها قدس رو یه بدل اشاره براش، اون نه اون اسیان شده نه اتیان شده،
موارد خاص رو من عرض نمی‌کنم، موارد خاص که بدل داره عرض،
مثلا ایشون در همین بخش در همین علم اجمالی ایشون مثلا این مسئله رو ترک کردن که ممکنه در کل اطراف جاری نشه، بعضی اطراف جاری بشه اشکال نداره، شاعر اون وقت اونایی که ترک میشه شاعر اونا رو بدل قرار میده و اکتفا دکرم شعر اعظم هم هست شاید که همون اونا رو بدل از اون واقع قرار میده، یا مثل قاعده فراغ و تجاوز بعضی گفتن همین جوره، بعضی گفتن در موارد فراغ و تجاوز که سهب کرده یا که کرده تکلیف این اون متروک در حقیقت جزء صلات این نیست، در واقع برای همه این اجزا غیر از ارکان نیست، برای کسی که صحب نکرده باشه، ولی اگه صحب کردی نماز تو اینقدر جزء نداره، این یه مدده، یه قوله، یه قوله است که نشاره در اونجا فاقد را منظره واجد قرار داده و اینو پای او حساب میکنه، تکلیف شما همون دارای اجزایی است که برای همه افراده، اما اون کسی که ثبت کرده و تجاوز کرده یا فراغ پیدا کرده این فاقد رو شاره منظره واجد قرار میده. این هم یه نظر حالا در اون با حالا برامین یک کنه یه حالت وسطی وجود داره که استیان
ما این داره نسبت علم اجمالی وقتی ما نسبت کلی و جامع علم داریم و عهد اطراف رو میاریم یک بعد رو میاریم، اینجا نمیتونید بگید که استیان شده که
بله؟
نه
نمیتونیم بگیم اسیان شده، موافقت احتمالیه وجود داره، اما
اسیان که نشده،
اما وقتی شما به یک تکلیف علم پیدا کردید که شما به جامعه علم تفصیلی دارید، عقل میگه باید احراز کنی موافقت با او رو، امتثال او رو،
موافقت با چی را؟
به چی میشه اون وقت اینجا؟
موافقت به جامعه را،
موافقت جامعه را،
نه
جامعه، بله
ما لهمه
در بله جامعه، جامعه
که این جامعیتشه،
بله جامعه، ولی این جامعه رو باید چکار کنی اینجا؟ یه وقت میگه این جامعه رو به تحقق به انجامانی محققش کنی، این جامعه هم در ضمن اون محقق میشه، هم در ضمن این محقق میشه، یکی رو بیارم قطع به امتثال داره، اما یه وقت میگه این جامعه رو نگذار در خارج موجود بشه،
یعنی چی؟
همین نهیه دیگه، یه نگذار این جامعه محقق نشه.
شما از این چی میفهمید؟ شما کنید
از این میفهمید که نباید جامعه محقق، علم تفصیلی دارم به جامعه،
نه آقا ببینید اینجا کنه شما دارید
مثل این که شعاره خطاب میکنه میگه آقا لا تتصرف مال احد، خب شما باید از همه گونه تصرف ها اجتناب کنی، از 199 تاش اجتناب کنی، هیچ اجتناب نکنی تصرف که محقق شد، لا تتصرف تحقق بده نکن، اگه گفت اجتنه از مال فلان همه نوع اجتناب ها رو کردی یک اجتناب نکن،
ما الان خواهیم تدقیق بکنیم در فرمایش های سیستانی ببینیم که واقعا چی شاید ایشون تو مد نظرشون، مد نظرشون چیه
حالا شما پس تدقیقتون رو بفرمایید، از به یه نتیجه که رسیدید اون وقت، برای اینکه الان عده منتظرن با من اشکال میکنم که بخوام حالا در زمین صحبت کردن فکرشو بکنم که چه کار میشه. خب این به خدمت شما عرض شد که عرضی که دیروز کرده بودیم و اما عرض دیگری که اینجا عرض میکنیم این است که میفهمید بنا عقلاست بر این مسئله که هم در تمام موارد علم اجمالی حتی اونجایی که فقط یک علم اجمالی وجود داره این که ما میگیم باید احتیاط کرد این به خاطر بنا عقلاست، نه به خاطر این که علم علت تامه برای تنجیزه که مسئله آزد، نه برای این که اصول مرخصه در طرفین در اطراف جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن و هر مورد میشه احتمال تکلیف بلا
مؤمن
که آقای ناینی میگه و آقای خویی تبعیت فرد، نه برای اینا نیست، بلکه برای بنای عقلاست. اینام نیست، شاید ایشون مثلا مثل شیخ اعظم بفرمود اصلا اصول عملیه به خاطر غایتی که داره در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه یا انصراف داره از اطراف علم، شاید ما عبارتی هم که میگن علم اجمالی هم اینجا جاری نمیشه، مرخص شرعی هم نداریم، ممکنه همون وجوهی باشه که ادعی بشنم از داشت مبن برای عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی، اصلا نه به خاطر تعارض کردن، اصلا به خاطر مقتضی نداره، مثل شیخ اعظم مثلا که فرمود وقتی علم اجمالی هست غایت حاصله، رو فهم مالا تعلمون نیست، کلوش این لکه حلال حتی تعلم انمون، حتی تعلم اینجا وجود داره، علم اجمالی داره دیگه، پس اصلا جاری نمیشه، شاید ایشون هم مسئلش همین باشه. حالا این قسمت ها چاپ نشده از ایشون که مراجعه آدم بکن، این خلاصت و اصولی هم که اون مرحوم هم یکی از مقررین ایشون که به رحمت خدا رفع خیلن گلپایگانی بود، پسر نوه مرحوم آقا جمال یا پسر ایشون، پسر کوچیکشون که ایشون شاید آقای سیستانی هست، بعضی تقریرات های بحث
هم
بله؟
نه آقای باشمی داماد مرحوم محمد شاه،
بله بله، یه خلاصه دل اصولی هم ایشون موفق شده همین اواخر، ایشون همین چند ماهی سود شده دیگه، همین اواخر هم این کتاب رو ایشون چکر، من تو اینم نگاه کردم که ببینم شاید ایشون دیدم نه تو این بحث اصلا اینا رو نقل نکرده. خب بحث دیگر این است که این بنا عقلا که حالا میفرمون در اینجاش ما شک داریم بنا عقلا هست یا نه، یه حرف این است که آیا ما در باب اطاعت و امتثال ملاکمون عقل هست یا بنا عقلا هست؟ بنای عقلا اگه در مقابل عقل بود چه ارزشی داره در ما در باب تنظیم روابط عبد و مولای حقیقی؟ حالا اون موقعی که اصلا بن عقلایی تو عالم پیدا نشده بود، حضرت آدم بود و یا چند نفر بودن، اینجا عقلشون باید این رابطه رو تنظیم میکنه یا بنای عقلا؟ معروف شاید همین است که حاکم در باب کیفیت اطاعت و اسلام و نحوه رابطه عقل و مولا، مولای حقیقی، عقل است. بنای عقلا چکاره است اینجا بیاد؟ و حالا اگر عقلا بنایی داشت، حالا اونا طبق بنایی که دارن و غفلتی که از عقل حکم عقل مثلا دارن، اونا خودشونو ملزم میبینن که به این شیوه عمل کنن، یعنی احتیاط کنن در اطراف فرزن، اونا اگه نکنن خودشونو متجریه به مولا میبینن یا آسی میبینن، اما یه آدمی که عقلش رسیده میگه من بیش از این بین من و مولا حق با اولویتی نیست و من لازم نیست این را اجتناب بکنم و من لازم ندارم اون را تقلید بکنم، اون را دارن اشتباه میکنن، این مولویت وجود نداره، این حق با اولویته،
برای ظاهرش امضا شده باشه.
حالا میگیم، حالا میگیم این نیست. پس اگر همین بنا فقط بگیم اون که بنای اوغلاییست و اینه، خب این ملزمی نداریم ما از اون حکم عقل و برای کسی که توجه کرد. اگر بگید نه این بنا اوغلا بعد از اینکه سار بنا اوملا دالک و شارع رد نکرد، پس معلوم چه این بنا رو پذیرفته شارع در مقام اطاعت و استیان خودش. فلزاست که باید ما اتباع کرد، مشاره پذیرفته، پذیرفته. در اینجا هم خب یه بحث این است که اصلا این حیطه شرع هست که ما بگیم شارع سکوتش داره بر رضا یا عدم، باید رد کنه اگه قبول نداره و اینا، حیطه مقام امتثال مربوط به شارع میشه یا نه، این یه بحث. ولی یه بحث دیگه این است که خیلی خب این سیره عقلا احتیاج به امضا داره یا نداره؟ حتما این احتیاج به امضا داره، از اون قسمی نیستش که میگوییم که احتیاج به امضا نداره. بله اون سیره مسلحمگانی که کشف میکنه از صحت واقعیه او، اون بله احتیاج به امضا نداره. ولی اینجا فرض میگیم یه حکم عقلی نیست، چون حکم عقلی نیست پس بنابراین این سیره است که امضا میخواد. اگه دست از اون مبنا برداریم که میگوید اصلا مقام امتثال و اینها مقام تصرفات شرع نیست و بگیم چرا میتونه یه تصرفاتی بکنه در اونجا،
قبول
دارم، ولی اصل اینکه یه تصرفاتی در اونجا میتونه بکنه و قابل یعنی میتونه مثلا چون معلقه میتونه معلق اون علیه هاش رو. ولی حرف در این است که آیا سکوت اشاره در این موارد کاشف از امضاشه یا نه؟ قد یقال که اگر بنای اوغلا یه بنای احتیاطیه و در واقع چون احتیاطیه اغراض شارع ضربه نمیبینه، اینجا شارع لازم نیست اگر بیاد بگه نه، بنایشون بر این است که در این جور علم اجمالی ها حالا در اون خدمت شما عرض شد که مواردی که علم اجمالی فقط یه علم اجمالی داریم یا اگه متأخر و متقدم داریم ربطی به هم ندارن، مشترکی ندارن، اون در اینجا حکم عقل اینه که لزوم نداره احتیاط کردم جمع بین اطراف کردم موافقت قطعی کردم به همین معنی که میگیم. حالا اوغلا عقل اینجوری میگه اگر همینم توجه به عقل میکردن هیچش مشکلی نبود، حالا توجه نکردن همچه بنایی برش میشون، خب و یه حالا تو چاله میفتن، بله یه زحمتی هم تو برشون انبار میشه، ثواب هم میبره، ثواب انقیاد میبرن که با خاطر این تصمیم شعر برای چی اینجا لزوم داره که مسئلتی که اینا دست نمیدن که در مقصدی که نمیفتن. فلزا در باب سیر اقلائیه و ارتکازات اقلائیه یه حرف اینه که در مواردی که اون مرتکز یا اون بنا موافق با احتیاط هست، ما در اون موارد دلیل قانع کنندهی بر این که اگر ردی از شارع نرسید امضا رو کشف بکنیم نداریم در اون موارد. اون دلیل های محکمی که خب میدونید که خب بحث سیر اوغلا و بنا اوغلا ارتکازات اوغلاییه، دلیل بر این که حجیت پیدا بکنه متعدده دیگه، حالا 18 تا دلیل بیشتر بیشتر وجود داره ولی معمولا اشکال داره. بعضی هاش هستش که مثلا تا یه حدودی قابل اعتماد هستش، اون همون هم که در این صورت معلوم نیست بیان، چه لزومی داره که اشاره رد بفرماید در این مورد؟ بله، اگر احراز کنیم در مورد اونجایی که فرد مشترک طرف مشترک دارن، در اونجا بگیم اونا مثلا سیرشون بر این است که تنجیز اونجا میگن نیست، اطاعت اصلا لازم نیست، علی رغم اینکه احتمال میدیم که مثلا اینجایی که مختص به علم استحسانی هست تکلیف دارش باشه. بگیم بنا شبه اسمون مثل شبه بدویه میپندارن. خب اینجا البته اشاره قبول نداشته باشه، این دیگه احتیاط نیست. اگر اشاره قبول نداشته باشه یا حتی این علم اجمالی های دوم که طرف مشترک دارن که اینو منجز نمیدونن است، خب این مخالف موافق احتیاط نیست این کار در اینجا. خب اینجا اگر سیره، ولی شما که میفرمایید ما اینجا احراز سیره نکردیم مثلا، برای اینکه منجز میدانن. خب احراز سیره نکردید که منجز میدانن، احراز اون ورشی که منجز میدانن نمیدانن، احراز نکردیم نمیدونیم، شک داریم که بنایشون بر چی. وقتی که احراز سیره نه بر این طرف نه بر اون طرف کردیم، شاکیم غیر محرزیم، خب همون حکم عقلمون باید عمل بکنیم. بنابراین این هم به خدمت شما حسابت که یک مسئله در اینجا هست. مسئله دیگری که در اینجا وجود داره این است که این مسئله که بگیم در سیره عقلا در مواردی که یه علم اجمالی داریم بعد یه علم اجمالی ثانی پدیدار میشه در نفس ما که طرف مشترک با قبل داره، بگیم در این موارد شک داریم بنای عقلا بر تنجیز هست، این دلیل خلاف به اجتهاد باشه. مثلا اگر که می دانیم یا اکرام زید واجبه یا اکرام عمر، مولا عمر کرده، نمی دانیم به اکرام زید عمر کرده یا اکرام عمر، بعد از این علم اجمالی باز برای ما علم اجمالی پیدا شد که یا اکرام بک بر من واجبه یا اکرام عمر، که این هم طرف اون علم اجمالی قبلی بود. آیا من اگر بیام اکرام بک رو ترک کنم و باید بر همون قبلیه بسنده کنم و واقعا پیش مولا بک واجب الاکرام باشه، اینجا در وجدان عقلایی من معذورم و استحقاق عقاب و سرزنش مولا رو ندارم؟ اینطور مجموعی داشتیم که یا بک واجبه یا ام واجبه، صرف این که این امر مشترک طرف مشترک شد بین علم اجمالی قبل و علم اجمالی بعد، صرف این در وجدان عرفی و عقلایی مبرر این نمیشه که تو معامله کنی با این طرف مختص که بک باشد که شب عدل بدوی یه غیر المقرونه به علم الاجبالی. توی ارتکاز عقلایی اینجور نیست. بنابراین این هم که جای این که ما بگیم ما شک داریم، حالا اگر مبنا رو هم بپذیریم که بله این حکم عقل نیست و از باب سیره هست تنجیز، در تنجیز نسبت به موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی، باید بگیم که شکی نیست که ظاهرا در وجدان عقلایی اینجوری نیستش که این علم اجمالی ثانی که با علم اجمالی سابق یک حد مشترکی دارن، تو بنا و اقلا این باشه که نه، اینجا این مختص، این طرف مختص علم اجمالی ثانی که شبهت البدویه است و براءت عقلی و شرعی و اینا درش جاری میشه، بله اون علم اجمالی قبل باید مراعات بشه و نسبت به طرف اینش که یک طرفش هم طرف این علم اجمالی بدن پرد. این هم محل خدمت، این هم یه مناقشه ایست که بعض محققین فرمودن مناقشه درسته. خب پس بنابراین این راه هم فعلا با این مقدار اطلاع که ما از بیانش داریم قانع کننده نیست. یک راه دیگر هم که آخرین راهی که عرض میکنیم که دیگه خیلی بحث نداره، این است که ادعا بشود که سیره متشرعه بر عدم اجتناب هست. به خاطر اینکه اگر شما به متشرعه نگاه کنید، بسیاری از امکنهی که مثلا از باب مثال متشرعه با سر و کار دارن که مخصوصا در اون ازمنه سابقه که حالا این شیر آب و این فلان و اینجور به این شکل نبوده، این دستوری هایی که حالا میرفتن، اینا علم اجمالی هست که بعضی جاهاش بالاخره بخود بچه هاشون میرفتن اونا وایسده مثلا، یا حالا بزرگان خیلی هاشون موقع ها خیلی. بعض خدمت شما هر سالتی مرحوم شیخون الاسلا قدس سر را بفرمود، من نجف هر هفته هفته یه بار میرفتم دجله یا نمیدونم حالا هرچی نزدیک نجف هست، دجله از فرات نمیدونم، و همه چیزامو رو آب میکشیدم، چون آدم توی هفته دیگه براش ادمارم پیدا میشد که اتفاقا روزی که خدمت آیت الله سیستان ادامه زلا رسیدیم، ایشون این مطلبی فرمودن، چون ایشون تشکیک میکنن از خیلی از این چیزایی که نقل میشه از افراد و حق هم دارن که این تشکیکی میکنن، یه مثلا کرامت ها یا فلان اینا، مثل خود مرحوم استاد که خیلی از این تشرف های خدمت حضرت بقیات الله سلام الله علیه رو قبول نداشت، گفت که میفرمود خود حضرت خیلی بعید المعال مناله شخص حضرت، این آقا گاهی اعوان انصار یا حالا نفت، اما شخص حضرت نه که نمیشه، ولی خیلی بعید المنال حضرت به این زودی. آی سیزانی هم خب خیلی این چیزا که نقل میشه و اینا رو خب، ولی خب بعضی از ایشون یه جوری نقل میکنن که کن نه کلش، من خدمت ایشون عرض کردم که خب ما شاید ایشون بودم این چیزا رو از ایشون دیدیم، ایشون فهمدن بله مورد ایشون درسته، و با هم هم مدرسه بودن در مدرسه بخارایی خدمت شما مثلا نجف اشرف، و ایشون میگفتن بله یکی از کارهای ایشون این بود که تو حجرش بند بسته بود لباس رو که میشد بیرون نمیداخت، چون این نمیدونم غبارهای نجس و فلان اینا که اونته اینا تو حجره میانداخت که خشک بشه، اون طهارت واقعیه که خب در مقام لابد در زمان ریاضتی که ایشون میکشیدن که طهارت واقعیه داشته باشه. بله خب، یا میفهمیدن من کف کفشم کف جورابم چرم دوخته بودم چرم، ولی که حرم مجرد میشه برای حضرت امیر علیه السلام تا به اونجا تابستان و گرمای اون وقتی مبردات نبوده عرق میکنم، پدر بزرگ ما گفتن اصلا نمیشد تابستان، چون نقل شد که ظریف متحر رو بوسید میسوخت، یعنی از داغی و گرمی نمیشد بوسید ظریف. خب خیلی اوضاع اینجوری. خب ولی با اینکه این علم پیدا میشه و مشروعه غیر محصور هم نیست، اما در این حال میبینیم اینجوری نیستش که متشرعه در این ازمنه متتالیه بیان اگه لباسشون حالا به یه جایی خورد مرتوبند یا چی اجتناب از اون لباس بکنن، با اون نماز نخونن، که این با ملاقات اطراف این علم اجمالی محصوره، ما میبینیم که اینجور نیست که اجتناب بکنن و چون متشرعه هست معلوم میشه اینو تلقی از شارع کردن. شارع هم که اشکال نداره که میتونه خب در اطراف علم اجمالی یا تصرف بکنه و بگه که اشکال نداره، ملا اینجور نباید اجتناب بکنه. و همون توضیحاتی که قبلا داده شد و تصویر شد که ما از جریان و اصول در اطراف علم اجمالی مانعی نداره اگر به مخالفت قطعیه نینجام. خب به بعضی اطراف میگه لازم
متشرعه خودمون یه زمان معصوم
بله
متشرعه
خودمون. حالا بیان اینه که متشرعه. خب این بیان هم به خدمت شما ارسادت که اعتماد برش مشکل یک شبادر هم که ایشون فرموده که آیا واقعا متشرعه زمان معصوم علیه السلام هم اینجور بودن، بلکه یه ملامحی و اشاراتی گاهی اگه که حالا ما که با قلت تتبعی که داریم یه ملامح و اشاراتی وجود داره که معلوم اینجوری بوده متشرعه. این روایتی که مرحوم عمانی ابن عمی عقیل رضوان الله علیه نقل کرده که در زمان امام باقر سلام الله علیه یکی از شیعیان و موالیان حضرت، ایشون مسیری که می رفتن خب مزبله بود، چی بود؟ یک نوکری که همراهش بود همیشه بهش می گفت یک کوزه همراه داشته باش که از اینجا که من رد میشم حالا بعد میخوام برم مسجد فلان فامو آب بکشم. یعنی نه نشون بوده که نه یه احتیاطاتی کندم. خب اونم میگه خب حالا اونم چون به محصولت که همه جا که چیز نیست، ولی اون میگه که ایشون بده نوکرش و اون خادمش دستور داده بود که همیشه یک کوزه آب همراه باشه که ما از اینجا که عبور میکنیم فلا این آب بکشیم.
خلاف میشه
وجود داره؟ بله. خب پس اونها احراز نمی کنه.
نه اون تو روایات هست.
حالا نه کجاش؟
همون که کلب بونگی از کجا میدونه همونجا که کلب پا گذاشته. معامل اجمالی دیگه. محصول
هم حالا باید دید که به خدمت شما عرض شد که اونجا
و از همون یه دلیل مستقل رفتم تو چون روایت هم یه از کجا هم اونجایی که کل پاگو داشته تو پاگو داشتی محصول هم هست دیگه. غیر محصول هست چون سگ که میاد رد میشه نسبتش به اونجایی که آدم رد میشه اینطور نیست که نسبت یک به هزار و یک به ده هزار باشه مثلا. خوشی دلیل مستقل
باشه. نه حالا ما به سیره کار داریم. سیره
درسته.
حالا یه روایتی باشه ممکنه بگیم سیره. نه سیره اینجور چیزا که نقل میشه حالا نقل هم نشه آدم نمیدونه که حالا در اون ازمنه همینجور بوده اونایی که متدین بودن متشرع بودن در اون زمان ها و لاوالی نبودن.
عدم
العلمشون کافیه. لاوالی نبودن قول شیخ در باب چیز معاتات شون میگه که بله سیره است ولی این سیره لاوالی ها ممکنه باشه نه موالی. ما باید سیره متشرعه که موالی لاوالی نیست رو احراز بکنیم. ما اینو نمیتونیم احراز بکنیم. این جور چیزا هم که آدم میبینه ما بیشتر براش دید میشه که معلوم نیست سیره چی بود.
به عنوان دلیل مستقیم نمیشه
اون رو استدلال کرد اون روایات را. اون بله اون حالا یه حرف دیگری است اون مطلب. ولی اونا هم آیا
فرمود آخرین لحظه و انجد میگم
بله
فرمود آخریش آخر
به خدمت شما ارسالت که اون حالا بحثای این که با روایات در اطراف علم مالی چه میشه که اون ما قبلا بحث کردیم دیگه مرحوم آقای مؤمن و مرحوم قبلیشون آقای داماد با یک اختلافی اونا تنجیز رو واسه علم اجمالی میگفت به واسه روایات میگفتن. اصلا تنجیز علم اجمالی نه به عقل است نه به بنای عقلا است نه به تعارض اصول است بلکه واسه روایات است. واسه روایات است که حالا ولی بحث کردیم روایت مسلمه و معتبر اونجوری نیست که
نداشت.
بله میدونم حالا اونا هم مسلم نیست الان استهزار ندارم خصوص روایت که معتبر باشه. این به خدمت شما عرض شد که پس بنابر این اول که ما این که همچی سیری در احسان معصومین علیه السلام بوده محرز نیست بر ثانیا در ازمن ما هم بگیم در مواردی که علم اجمالی محصور هست خیلی از این موارد شما باید غیر محصوره باشه، بله جای نجس از این که مخصوصا اگه و داخل در محل اطلاع هم باشه. خب اگه مثل شیخ حساب کنیم که خود کاسه رو پشت کاسه رو خارج از محل اطلاع میدیدیشون، خب ممکنه اینا به خاطر این باشه که اینا رو خارج از محل اطلاع میبینن، لااقل به خاطر فتاوای عده‌ای از فقها. و ما یک سیره مسلمه‌ای که کاشف از قول معصوم باشه و بدانیم مبتنی بر فتاوا نیست، این برای ما قابل احراز نیست. و خب ممکنه خیلی از متشرعه همین جاهایی که احتیاط نمی‌کنن بیان اینا محل از محل ابتلا خارجه، اصلا علم اینجا ما علم به تکلیف نداریم، اصلا علم به تکلیف نداریم، چون اون که خارج محل ابتلایی که تکلیف به او درست نیست، پس ما علم به تکلیف پیدا نمی‌کنیم. خب این وقتی مثل شیخ اعظم اونجا رو اینجوری می‌فرماید یا فقهای می‌فرمایند، من به مردم تعلیم داده شده این همچه سیره پیدا شده است. پس بنابراین استناد به سیره در این بحث تمام نیست. بنابراین تا الان این دلیل که علم اجمالی تشکیل می شود در موارد ملاقات با اطراف شبهه محصوره و به واسطه این دلیل میگیم که باید احتیاط کرد، فعلا جواب قانع کننده از این دلیل لم نذفر بگن، جواب قانع کننده رو ما پیدا نکردیم. بنابراین این دلیل دلیل محکمی است. حالا ببینیم سایر ادله که برای این مسئله باز اقامه شده، اینا ان شاء الله در جلسات بعد. صلی الله علیه و آله.